ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. ۲۴ مرداد ماه سال 1397 خورشیدی، چهارشنبه 15 ماه اوت سال 2018 میلادی. شنونده مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می کنم و البته که فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشین نخواهد گرفت، پس بشنویم از او.
با درود فراوان، دولت ترکیه روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از این کشور، تعرفه‌های برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. بر اساس فهرستی از این اقلام که روزنامه رسمی ترکیه منتشر کرده است، تعرفه وارداتی کالاهای متنوعی از جمله برنج، تنباکو، نوشیدنی‌های الکلی، لوازم آرایشی، زغال سنگ و خودرو افزایش خواهد یافت. میزان افزایش تعرفه‌های وارداتی این کالاها متفاوت است. پیش از این آمریکا اعلام کرده بود که تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را 2 برابر بالا می‌برد. در پی افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین آنکارا و واشنگتن، سقوط ارزش لیر در برابر دلار شدت گرفته است. یک مقام کاخ سفید روز سه‌شنبه هشدار داد در صورتی که ترکیه کشیش زندانی آمریکایی را آزاد نکند، احتمالاً با فشارهای بیشتر اقتصادی مواجه خواهد شد. در ایران به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حکم 1 سال زندان غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. آقای کرباسچی پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعتراض وکیل او حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. غلامحسین کرباسچی در اردیبهشت ماه پارسال در جریان یک جلسه انتخاباتی در اصفهان از حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد کرده بود که با شکایت رئیس دادگستری اصفهان و اعلام جرم علیه او همراه شد. غلامحسین کرباسچی در سال 77 زمانی که شهردار تهران بود نیز به دلیل جرایم مالیاتی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد که پس از تحمل 2 سال زندان با عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شد. در خبر دیگر، شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. او در این بیانیه با نام بردن از عهدنامه ترکمنچای، قطعنامه 598 مربوط به پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی، این موارد را از جمله نمونه‌های تاریخی معاصر مذاکره از موضع ضعف و درماندگی توصیف کرده است. روز یکشنبه رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را در قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون اگرچه اشاره‌ای به سهم کشورها از بستر دریای خزر نشده، اما بر اساس اظهارات کارشناسان ایران کمترین سهم را در میان همسایگان خزر برده است. و در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا خود شرایط گفتگو را از بین برده است. او که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، برجام را به پلی تشبیه کرد که به گفته او آمریکایی‌ها آن را خراب کردند و حال آن سوی پل ایستادند و میگویند باید چگونه عبور کنیم. رئیس جمهوری اسلامی خطاب به آمریکا گفت اگر راست میگویید بیایید پل را 2 مرتبه درست کنید. پل را که درست کردید، خود به خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همچنان انتقادها و اعتراضها به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران در آن ادامه دارد، هرچند که حسن روحانی میگوید ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.
سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره مطمئناً به نفع مردم ایران و به نفع مصالح ایران نخواهد بود.
شرکت بریتانیایی ساخت نیروگاه خورشیدی 570 میلیون دلاری در ایران را متوقف کرد.
پایه‌ها ناگزیر هستند تحریم‌های آمریکا را عملی بکنند و به خصوص قراردادهای بزرگ قربانی‌های اولیه اعمال تحریم‌ها هستند حتی پیش از رسیدن تاریخ اجرای اونها.
بحران ارزی گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط ایران شده است. و برنامه هفتگی صحنه همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. در واکنش به انتقادها و اعتراضاتی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، مقامات دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کردند به این گزارش‌ها پاسخ دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری غیر مستقیم به این مسئله پاسخ داده و دو عضو کابینه او یعنی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری مستقیماً به این مسئله پرداخته و متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحل دریای خزر را رد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
3 روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در فاصله زمانی معادل 3 ساعت، 3 مقام رسمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس دفتر ریاست جمهوری در مورد مفاد این کنوانسیون توضیح دادند. این 3 مقام در شرایطی سکوت چند روزه خود را شکستند که در این مدت نه تنها اپوزیسیون خارج از کشور بلکه نیروهای منتقد داخل ایران نیز این قرارداد را به ضرر ایران دانسته و حتی آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی این آموزه عقلایی و آزموده تجربی بسیارند. مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز در واکنش به امضای این کنوانسیون گفت آب و خاک و فرهنگ و جان و دارایی مردم ایران برای مقامات جمهوری اسلامی ارزشی ندارد و آنها فقط به دنبال حفظ و بقای حکومت خود هستند. حسن روحانی اما در سخنان روز چهارشنبه خود در هیئت دولت مهمترین دستاورد این کنوانسیون را بخش امنیتی آن دانست و گفت هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند از این پس حتما باید تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی باشد. او ادعا کرد که پس از این توافقنامه دیگر آمریکا و کشورهای عضو ناتو نمی‌توانند در آب‌های خزر نیروی نظامی داشته باشند. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن اسکاتلند اما میگوید که هرچند در این کنوانسیون حضور نظامی کشورهای دیگر ممنوع شده اما واقعیت جاری متفاوت است.
بیشتر کشورها سعی کردند که توان نظامی خودشون رو در دریای خزر افزایش بدن و روسیه در صدر قرار گرفته. ناوگانش خودش رو تقویت کرده، بزرگترین پایگاه دریاییش رو در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچقلعه مرکز داغستان داره تأسیس میکنه. ایران هم بر شمار یکانهای خودش در دریای خزر افزوده، نزدیک به 90 یکان شناور کوچک و بزرگ داره. قزاقستان هم همین کارو کرده، آذربایجان هم همین کارو کرده و این کشورها به اضافه ترکمنستان از ترکیه، از کره جنوبی، حتی از خود روسیه و در مورد آذربایجان از آمریکا و بالاخره دریافت موشک‌های ضد کشتی که آذربایجان دریافت کرده از اسرائیل توان خودشون رو تقویت کردن. این کشورهای خارجی به طور ظاهر در این کشورها حضور ندارن یا در دریای خزر، ولی دارن کمک میکنن که نیروی دریاییشون رو تقویت بکنن. در این حال که صحبت‌های آقای روحانی یک مایه‌ای از حقیقت داره ولی در عمل این گونه نیست.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با وبسایت خبری الف که روز چهارشنبه منتشر شد تکذیب کرد که ایران از حق خود کوتاه آمده است. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سهم ایران از 50% دریای خزر به 11% کاهش یافته گفت نخیر، در هیچ زمانی نه در گذشته 50% بوده و نه حالا 11% یا هر عدد دیگری است. این سخنان جواد ظریف در حالی مطرح شده که تا آخرین توافق‌های مطرح شده بر سر این کنوانسیون بحث بر سر همین ارقام بوده است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق، میگوید
ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع میشد، سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن. بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران و به نفع مصالح ایران نخواهد بود.
واکنش یکباره سه عضو دولت به موضوع کنوانسیون حقوقی خزر پس از آن مطرح شد که قرار است هفته آینده محمد جواد ظریف به مجلس برود تا به ابهامات نمایندگان در این مورد پاسخ دهد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، معتقد است که موضوع کنوانسیون خزر مسئله جدی برای دولت حسن روحانی نیست.
موضوع دریای خزر و رسیدن به یک توافق که حالا تا این مرحله کنوانسیون جلو اومده، برای ایران ابعاد بهره برداری از منابع بستر و یا حتی خود دریا در اولویت نیست. ظاهرا مهمترین مسائل امنیتی در دریای خزر بوده. من فکر نمی کنم که این موضوع فقط مربوط به دولت باشه. کلان حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع دریای خزر رو هیچ وقت در 20 ساله‌ای که مذاکرات در جریان بوده به صورت جدی پیگیری نکردند و به نظر هم نمیاد الان این موضوعی که مثلا آقای ظریف میره مجلس مشکل خیلی عمده‌ای برای دولت ایجاد بکنه، چون به نظر میاد که توافقاتی اگر هم بوده در سطح کلان حاکمیت و احتمالاً خود آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده. موضوع سوال از آقای رئیس جمهور هم به طور مشخص که مطرح شده کمتر به این موضوع میپردازه و من فکر نمی‌کنم قضیه خیلی در اون قضیه سوال از رئیس جمهور تأثیری داشته باشه.
مسئولیت امضای این کنوانسیون در حالی بر دوش دولت حسن روحانی گذاشته شده که به گفته محمد ابراهیم رحیم پور، مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر، تصمیم گیری درباره سهم ایران در خزر از اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
انتقادها و اعتراضها به سهم ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر همچنان ادامه دارد، هرچند که حسن روحانی میگوید ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدیم. عزیزان، در همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه چند تحلیلگر آشنا شدید، اما دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون تحت هیچ شرایطی از دیدگاه های تحلیلگران کمتر نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن، بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان رو از ایران جدا کردن.
یکی دیگه از شاهکارهای بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در فروش کشور ما تقسیم دریای خزر است. آقایون دریای خزر ما را تکه تکه کردن و فقط اسم خزر را براش باقی گذاشتن. آقای روحانی، ملت آگاه ما میدونه که یک کاسه زیر نیم کاسه است و بالاخره معلوم میشه که پول فروش 40% سهم دریای خزر در جیب کدام آقازاده ها وارد شده.
من یه عده اومدن شاکی شدم چرا روحانی رفته دریای کاسپیان رو فلان کرده بیسار کرده. بابا خودتون رفتین رأی دادی، 24 میلیون رفتین رأی دادین، انگشتتون رو نشون میدادین، مشروعیت بهش دادین، اون از جانب شما رفته این کارو کرده. ان شاء الله درس عبرت بشه براتون، دیگه این کارو نکنید.
رژیم اسلامی به خوبی نشون داده که هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیست و تنها به دنبال باقی موندن هستش و این کار رو با سرکوب مردم انجام میده. اینک با امضای کنوانسیون نشون داد که هیچ ارزشی اصولا برای ایران قائل نیست، با فروش ایران و با سرکوب مردم فقط تلاش میکنه که بمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. و بشنوید که در ادامه انتشار اخباری درباره توقف برخی پروژه‌های حوزه انرژی در ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، یک شرکت بریتانیایی نیز اعلام کرد که ساخت یک نیروگاه خورشیدی را در ایران متوقف کرده است. این شرکت که کرکوس نام دارد، مشکلات مربوط به تأمین مالی این پروژه را دلیل این تصمیم اعلام کرده. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا بشنویم.
شرکت بریتانیایی کرکوس که شهریور ماه سال گذشته قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو برابر با 570 میلیون دلار با ایران امضا کرده بود، میگوید که تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا این پروژه را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز از قول مدیرعامل این شرکت گزارش داده که این تصمیم بعد از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا گرفته شده است. دیگو بیاسی بدون ارائه جزئیات گفته که تأمین مالی پروژه دچار مشکل شده و این شرکت از نزدیک تحولات مربوط به ایران را دنبال می‌کند. شرکت کرکوس قرار بود سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. ایران بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94 اعلام کرد که در نظر دارد تا 5 سال آینده 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تولید کند و قراردادهایی با برخی شرکت‌های فعال در این زمینه بست. همکاری با شرکت کرکوس یکی از مهمترین موارد این اقدامات محسوب می‌شد که امضای قرارداد آن با حضور مسئولان وزارت نیروی ایران در لندن انجام شد. حالا سرنوشت این قرارداد که بزرگترین قرارداد شرکت کرکوس در زمینه ساخت نیروگاه منابع تجدیدپذیر در خارج از اروپا محسوب می‌شد، به سرنوشت برخی قراردادهای لغو شده حوزه انرژی در هفته‌های اخیر دچار می‌شود. از مهمترین آنها کنارگیری شرکت فرانسوی توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا رخ داد. رضا تقی‌زاده کارشناس حوزه روابط بین‌الملل درباره تازه‌ترین قرارداد متوقف شده حوزه انرژی در ایران چنین تحلیلی دارد.
اجرای طرح‌هایی که با هزینه‌های چند صد میلیاردی قرار است توقف پیدا بکنه، من جمله قراردادی که شرکت کرکوس بریتانیا شهریور سال گذشته با ایران بسته بود، نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داره. به این علت اگر سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیره ولی امیدی به تکمیل اون وجود نداشته باشه، طبیعتاً سرمایه‌گذاری اولیه از بین میره، چنانکه شرکت توتال با زیانی در حدود 50 تا 100 میلیون دلار پیش از حتی اجرایی شدن قراردادی که برای توسعه یکی از فازهای اصلویه قبول کرده بود، مجبور به ترک ایران شد. حالا به علت پرهیز از زیانهای اولیه معاهده‌ای که مورد نظر شما هست برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی لغو میشه. اروپایی‌ها ناگزیر هستند تحریم‌های آمریکا رو عملی بکنن و به خصوص قراردادهای بزرگ قربانی‌های اولیه اعمال تحریم‌ها هستند، حتی پیش از رسیدن تاریخ اجرای اونها.
دیگر شرکت عمده اروپایی که با ایران قراردادی در زمینه ساخت و توسعه نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، شرکت نروژی ساگا انرژی است. این شرکت برای ساخت 2000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده است. این پروژه اواخر مهر ماه سال گذشته نهایی شد و قرار است ظرف 5 سال نیروگاه‌های خورشیدی در اطراف کویر مرکزی ایران ساخته شود. مدیر بخش عملیات این شرکت در پاسخ به این سوال خبرگزاری رویترز که با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به اجرای این قرارداد ادامه خواهد داد یا نه، گفته است که شرایط جدید تأمین مالی این پروژه را بسیار پیچیده کرده است، اما این شرکت می‌خواهد این پروژه را جلو ببرد. او پیشبینی کرده که اجرای این پروژه احتمالاً با تأخیر همراه خواهد شد. ایران در برخی موارد که شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های مربوط به حوزه انرژی کنار رفتند، به سراغ شرکت‌های چینی رفته است. آیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هم شرکت‌های چینی می‌توانند پاسخگوی نیازهای ایران باشند؟ رضا تقی‌زاده:
به هر حال راه گریز جمهوری اسلامی پیدا می‌کنه. نتیجه نهایی اعمال تحریم‌ها این است که وضعیت اقتصادی ایران از وجود شرایط انتخاب محروم میشه و اگر حتی راه گریزی پیدا بکنه، راه گریز تحمیلی و قبول کردن تکنولوژی پایین‌تر یا قیمت بسیار بالاتر برای دریافت خدمات مشابه.
مرحله اول تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمد. این مرحله شامل تحریم مبادلات دلاری و ریالی، معامله بین‌المللی طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم قطعات و خرید و فروش هواپیماهای مسافربری است. مرحله بعدی تحریم‌ها روز 13 آبان به اجرا در می‌آید که فعالیت صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
19:21 است روز عصر چهارشنبه و شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که بحران ارزی گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط ایران شده است. دستاندرکاران این صنایع مدام از بیکاری های گسترده و تعطیل شدن این کارگاه ها در کشور خبر می دهند. تعطیلی هایی که گفته می شود اگر بانک مرکزی و دولت نتوانند چاره ای برای حل فوری مشکلات ارزی این بخش از صنایع بیابان به صورت بسیار شدیدتر و با بیکاری صدها هزار نفر ادامه خواهد یافت. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا در گزارشی به بهانه برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های صنایع کوچک در مصلای تهران نوشت گرانی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز از جمله مشکلات صنایع کوچک و متوسط کشور است که بیش از 92% از کل صنایع ایران را تشکیل می‌دهند. روز دوشنبه نیز دبیر انجمن قطعه سازان اعلام کرد که 450 هزار تن از شاغلان در صنعت قطعه سازی در آستانه بیکاری‌اند و این آنگونه که مازیار بیگلو میگوید علاوه بر آن 14 هزار نیرویی است که اخیراً به گفته او به دلایل بحران ارزی در این صنعت از کار اخراج شدند. وزیر سابق کار علی ربیعی چند روز پیش از استیضاحش هشدار داده بود که فشار تحریم‌های آمریکا به زودی چنان افزایش می‌یابد که دست کم 1 میلیون نفر از کار بیکار خواهند شد. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه:
پس از صنعت نفت دو صنعت ساختمان و خودروسازی مهمترین بخشای فعالیت اقتصادی در ایران هستند. صنعت خودروسازی با بحران بسیار شدیدی مواجه است. این صنعت که خودش به تنهایی حدود 900 هزار نفر کارمند و کارکن در اختیار داره، به شدت ضرب خورده، عمدتاً به دلیل رکود و به دلیل تحریم ها. اما این یک پیامدهایی هم داره که مثلا قطعه سازان زمانی که قیمت خودرو گران‌تر شد، حدود 50 قطعه ساز از میان رفتن. چرا؟ برای اینکه ببینید این قیمت ها به شدت داره میاد بالا و قطعه سازا برای اینکه بتونن آنچه را که تا دیروز میتونستن وارد بکنن، اگر بتونن وارد بکنن، به بهای خیلی بالاتری بگیرن. اما اگر خودروسازی در ایران به همون اندازه بها رو بالا ببره، تقاضا برای خرید خودرو در ایران بسیار پایین میاد. همین الان هم پایین اومده که اینقدر کمتر از اون حدی که میخواستن بالا بردن. یعنی فشار روی قطعه سازان به این طبق صورت میگیره که خودروساز میگه که قیمتتو به اندازه افزایش میده که من که میخرم بتونم با سود اتومبیل بفروشم، ولی قطعه ساز اگر این کارو بکنه ورشکستی میشه و از بین میره، چنانچه ورشکستی شده از بین رفته.
صاحبان صنایع کوچک در ایران به دلیل بنیه نچندان قابل توجه مالی عموما پشتشان به حمایت ارزی دولت گرم است. حالا اغلب این صنایع از عدم حمایت بانک مرکزی برای دسترسی آنها به ارز دولتی به هراس افتادند. اما بحران ارزی بقای هم صنایع کوچک و هم بزرگ کشور را با هم دارد به سمت توقفی کامل یا نسبی پیش می‌برد. از آن 2000 واحد صنعتی کوچک و متوسطی که با 1 میلیون شغلی که ایجاد می کنند حالا در مصلای تهران گرد آمدند تا شاید از این راه توجه دولت را بیشتر به حضورشان در صنعت کم بنیه کشور جلب کنند، تا صنایع بزرگ خودروسازی هراس‌های مشترکی را تجربه می کنند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
مسائل مربوط به بحران ارزی در حال حاضر در ایران بر تمام بخش‌های صنعتی ایران تأثیر میگذاره، مستقل از اینکه این صنایع در چه بخش‌هایی فعالیت بکنند یا اندازه اونها در چه سطحی باشه. کارخانه های بزرگ، کارگاه های کوچک و متوسط از این مسئله به شدت زیان میبینند به دلایل گوناگون که هم تأثیر مستقیم از بحران ارزی است و هم تأثیرهای غیر مستقیم اون که به خصوص مسئله سقوط قدرت خرید مردم هست. در عرصه صنایع بزرگ یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که به وجود آمده صنعت خودروسازی ایران هست که از ناحیه‌های گوناگون به دلیل وضعیتی که پیش آمده برای اقتصاد ایران ضربه خورده. در درجه اول مسئله تحریم هاست و اینکه صنایع اتومبیل سازی ایران، خودروسازی ایران که از همکاری شرکت‌های خارجی برخوردار بودند از این همکاری محروم شدند و به خصوص در مورد صنعت خودروسازی ایران دو شرکت عمده همکار سنتی این صنعت، یعنی شرکت پژو سیتروئن فرانسوی و همینطور شرکت رنوی فرانسوی، مجبور شدند که فعالیت‌هاشون رو در ایران متوقف بکنند و قطع سازان فرانسوی هم که قطعات اصلی رو در اختیار صنعت خودروسازی ایران می‌گذاشتند فعالیتشون رو در ایران متوقف کردند و حتی ورود یک هیئت نمایندگی عمده قطع سازان فرانسوی به ایران در ماه جولای گذشته لغو شد. ولی در ورای اون خودروسازی ایران با مسئله مهم سقوط ارزش پول ملی ایران هم مواجه هست.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرد که در تیر ماه امسال تولید 4 مدل خودرو متوقف شده است. بر اساس این گزارش در این مدت تولید مدل‌های MVM 550، هیوندای i10، لیفان X60 و جکجی 5 به صفر کاهش یافته است. این ماجرا اما در بخش‌های دیگر هم به شدت در حال پررنگ شدن است. پس از آنکه خبر افزایش گاه تا 3 برابری قیمت بلیط‌های پروازها در کشور سبب اعتراض‌هایی در فضای مجازی شد، معاون وزیر راه خبر داد که به رغم همین افزایش شدید، اما شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرداخت نشدن ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در حال تعطیل شدند.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. بریم مصرحات چند خبر را بشنویم. حسن روحانی میگوید ایران توانسته در جریان امضای کنوانسیون حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر امتیازهای خاص بگیرد. به گفته رئیس جمهوری ایران بر اساس توافق بین کشورهای نیمه شمالی دریای خزر سهم روسیه از این دریا 17% تعیین شده است. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه انتقادی در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید سکه های پیش فروش شده با همان قیمت های فروخته شده تحویل مشتریان خواهد شد و این سکه ها به تدریج وارد بازار می شوند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است استفاده از سایت های فیلتر شده همچون توییتر غیرقانونی نیست. و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید به دعوت 6 وزیر برای تشکیل جلسه در رابطه با رفع فیلترینگ جواب منفی داده، چرا که نمیخواسته شریک جرم شود. دادستان کل کشور همچنین خواستار پاکسازی شبکه‌های اجتماعی از آن چیزی شده که عناصر فاسد نامیده شده. در همین حال همون گونه که در سرخط خبرها شنیدید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که چند روزی است به شبکه اجتماعی توییتر پیوسته میگوید استفاده از این شبکه غیرقانونی نیست. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی گفتگوی داشته با امین ثابتی کارشناس فضای سایبری و نخست از او درباره این اظهارات ضد و نقیض و دلایل آنها پرسیده.
خب به طور کلی نگاه کنید، سیاستی که در مورد سانسور و فیلترینگ و هم مدیریت اینترنت توی ایران اعمال میشه توسط یه سازمان انجام نمیشه. هر چند که مثلا یه سازمان در حقیقت رهبر ایران اومد اعلام کردش که شورای عالی فضای مجازی باید داشته باشیم که سیطره کامل بر مدیریت فضای مجازی داشته باشه، ولی در حقیقت میبینیم چیزی که وجود داره این هستش که بخش‌ها، سازمان‌ها، افراد مختلف میتونن نظرات خودشون رو به صورت کاملا شخصی اعمال کنن. در مورد این طرفه ضد و نقیضی که میشنوید در مورد توییتر، حالا اخیراً حالا میگم توییتر داغ شده، دلیلش این هستش که وزیر ارتباطات عبدی دلیل علاقه داره به توییتر. ممکنه نمیدونم وزیر بعدی ارتباطات بیاد، ممکنه علاقه به موتور جستجو داشته باشه سراغ گوگل اینا بره. این هستش که اگر به قوانین جرائم رایانه ایران نگاه کنید، اون یکی دور زدن سیستم فیلترینگ جرم هستش و ابزار، و اگر شما فروشنده اون ابزار باشید جرم هستش. هرچند که میگم شما میتونید وکیل بیارید بگید که نه به این دلیل و به این دلیل حتی اگر استفاده میکنید جرم هستش، چون قانون مشخص نیستش. همین میشنوید حرفای ضد مدد میشنوید، نمیدونم آقای کدخدایی میاد میگه که نه استفاده کردن از توییتر جرم نیست، ولی خب در این حال ایشون خب یه جوری باید به اون پلتفرم دسترسی پیدا کنن دیگه. در این اگر فیلتر شکن باشه در واقع ساختار فیلترینگ و مدیریت محتوای کشور دارن دور میزنن و خب این از این نظر غیرقانونی هستش.
آقای ثابتی، در حالی راجع به این نظر دادن‌های زیاد صحبت می‌کنید و در رابطه با این اظهارات ضد و نقیض که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بسیاریشون در شبکه اجتماعی توییتر حضور دارن، تیکای آبی دارن، اکانت‌هایی که وریفاید شدند و این برخلاف حالا برخی کشورهای دیگه است مثل چین یا کره شمالی، فکر می‌کنید که چرا به این ترتیب در ایران؟
اول از همه نکته خوبی اشاره کردید، این هستش که کل قصه ایران یک کشور خاصی هستش. شما هیچ کشوری تو دنیا مثل ایران نداره که یک پلتفرم مثل توییتر رو مسدود کرده باشه و مقاماتش به صورت رسمی اکانت تایید شده یا همون وریفای شده داشته باشن که تیک آبی جلوش می‌خوره. مثلا در چین که توییتر بلاک مسدود هستش، مقامات چینی هستن از توییتر استفاده می‌کنن، نسخه چینیش استفاده می‌کنن. ایران در حقیقت یک مثال خاص هستش. چرا این اتفاق میفته؟ واقعا چه بخوام اگر از نظر من بخواد بدونید، این هستش مقامات ایرانی خودشون هم میدونن که این وضعیت مدیریت محتوا، مدیریت نمیدونم فضای اینترنت، فضای مجازی، همین حرفایی که میزنن اینترنت ما فضا رو میخوایم پاک نگهداری جوابگو نیستش و حتی خودشون هم اون قوانین خودشون اعمال میکنن هم قبول ندارن. با عضویت میام، حتی عضویت در این پلتفرم مشکل نداره، ولی اینکه شما به توییتر مراجعه کنید، اکانتتون رو تایید کنید، یعنی اینکه خب اون پلتفرم پس به رسمیت شناخته. مثلا آقای منتظری اومدن گفتن که چه میدونم این پلتفرم نقش داشته در شلوغی های 88 و نمیدونم عوامل جاسوسی هستش. همین پلتفرم مقامات ایرانی مثل وزیر ارتباطات، مثل وزیر امور خارجه، مثل رئیس جمهور ایران و همین پلتفرم رفتن و درخواست دادن که حسابشون رو تایید کنه. در نتیجه میشه بر اساس این حرفشون گفتش که مقامات ایرانی، حداقل وزیر ارتباطات و دولت ایران با این پلتفرم که جاسوسی متهم دارن همکاری میکنن و خب نشون میده که آخر قصه، آخر داستان این است که مقامات ایرانی خودشون هم مدیریت فضای مجازی فقط در حرفا احتمالاً عمل میکنن. در وقتی به عمل برسه میبینید که چه اتفاقی میفته، میرن از همون پلتفرما استفاده میکنن.
آقای ثابتی، در چند ماه گذشته ما فیلترینگ تلگرام رو داشتیم و به هر حال صحبت‌های بسیاری که در این رابطه مطرح شد درباره فیلتر کردن این شبکه بسیار محبوب اجتماعی، اما بعد از اون این مسئله مطرح شد که پیام‌رسان‌های داخلی راه بیفته. چرا مقام‌های ایرانی به جای اینکه تمرکز بکنند بر اون پیام‌رسان‌های داخلی و آنچه که قرار هست جایگزین تلگرام بشه، اینقدر متمرکز هستند و درگیر هستند با شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده؟
دلیلش یک دلیل کاملا مشخص داره و دلیلش هم جهان شمول هستش، فقط مخصوص کاربر ایران نیست. هر جایی که کاربر بره افراد میرن اونجا و از اون پلتفرم استفاده میکنن. محبوبیت پلتفرم بر اساس تعداد کاربر هستش و اون پلتفرم میتونه محبوبیت خودش رو از روش‌های مختلف دست بیاره. شما چرا پس پلتفرم‌های داخلی استفاده میکنن؟ چون مخاطبی ندارن در اون پلتفرم‌ها. اونقدی که مخاطب روی توییتر دارن، اونقدی که مخاطب مثلا روی تلگرام دارن و و پلتفرم‌های دیگه. دلیلش کاملا این هستش و خب میگم مثال ایرانیش که تقریبا موفق بوده و در حقیقت دلیل موفقیتش هم دلیل فیلتر شدن یوتیوب بوده، میشه از آپارات نابود که اگر دقت کنیم مقامات ایرانی ویدیوها رو اگه بخوام بزنن روی پلتفرم آپارات میذارن، نمیارن روی یوتیوب بذارن. میشه صحبت که آپارات چجوری محبوب شده، ولی به این دلیل هستش که مخاطب اونجا هستش. هر جا مخاطب باشه افراد میرن اونجا، حالا میتونه مقام سیاسی باشه، میتونه چهره سینمایی باشه، هر چیز دیگه. در قصه اپلیکیشن های داخلی هم شما در حقیقت نمیتونید کاربر رو مجبور کنید بره از این اپلیکیشن استفاده کنید. کاربر بر اساس نیاز خودش انتخاب میکنه از چه پلتفرمی استفاده کنه.
با دیدگاه امین ثابتی، کارشناس فضای سایبری، آشنا میشدید که به پرسش های سمیرا قرائی پاسخ میداد. عزیزان، صدای شما بخشی از صدای رادیو فرداست و بخش جدا نشدنی اونه.
آقای دادستان کل گفته تلگرام و اینستاگرام بلا برای مردم فراهم کرده. نه خیر آقا، آگاهی به مردم داده. افشای خیانت ها و جنایت های شما حاکمان رو به مردم داده. مردم آگاه شدن، ولی بلای جان شما شده ها.
آقای خرم آبادی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی، گفته که توییتر یک شبکه مجازی آمریکایی پلید و جهانخوار هست، بنابراین نباید رفع فیلتر شه، و وزیر اون یکی وزیر غیر ارتباطاتشون هم میگه نباید پیگیر رفع فیلتر باشه. من خواستم بگم که پس اگر یک شبکه مجازی آمریکایی پلید و جهانخوار هست، این عین جمله ایشونه، اگر هست پس چرا تقریبا تمامی مقامات جمهوری اسلامی همگی تو توییتر تشریف دارن و اونجا شده مکان گل و بلبل و سنبل این همه اینا؟ پس این یه مقدار آیا جای تأمل نداره؟ آیا فقط برای ملت ایران جای پلیدیه و برای اینا جای خدایی و بهشتیه؟
خواستم بگم یکی از دستاوردهای فیلترینگ این بود که اکثریت قریب به اتفاق مردم تونستن وی پی ان نصب کنن رو موبایلشون، و این باعث شد که ما به خیلی سایت هایی که قبلا نمیتونستیم دسترسی داشته باشیم الان دسترسی داشته باشیم. همچنین من رادیو فردا رو مدام از روی رادیوی ماشینم میتونم گوش کنم به وسیله بلوتوس از طریق موبایل، و این یه دستاورد خیلی مهمی بود که باید از جمهوری اسلامی تشکر کرد.
یه سوالی دارم از برادران حزب اللهی. فرض کنین شما داخل و قلع و قم کردین، خارجی هم به قول رهبر معظمتون هیچ غلطی نتونستن بکنن، آقا جان برنامه بعدیتون برای مملکت چیه دقیقا؟ ادامه جنگ و دعوا و درگیری، صدور انقلاب، تبدیل کاخ سفید به حسینیه؟ آیا در مغز شما هیچ جایی برای صلح، آرامش، آبادی، سازندگی هم تعریف شده، یا فقط جنگ و درگیری و آشوب هست؟
12th کنفرانس دو سالانه انجمن ایران شناسی از عصر سه‌شنبه 14 ماه اوت در دانشگاه ایرواین در کالیفرنیا گشایش یافته. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان که برای پوشش خبری این کنفرانس در کالیفرنیا است.
سه‌شنبه به وقت محلی کالیفرنیا و سحرگاه چهارشنبه به وقت ایران، 12th کنفرانس دو سالانه انجمن ایران پژوهی، کنفرانس سال 2018 میلادی، دانشگاه ایرواین. جنب و جوش ثبت نام در هوای ملایم و آفتابی، و خیر مقدم تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان، کارشناس دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین، که در دو سال گذشته مدیر انجمن ایران پژوهی بوده است و آماده واگذار کردن این سمت به نفر بعدی می شود. از او می پرسن:
خب چند نفر، چند تا پانل، از کجاها؟
356 نفر از 23 کشور در 87 پانل حضور دارن در این کنفرانس ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین.
از کدوم کشور؟
ببینید، کلی محقق از اروپا اومده و آمریکا و کانادا، و چند نفری از هند اومدن. متاسفانه دولت فخیم آمریکا به اکثر ایرانیان که در ایران اقامت دارن ویزا نداده. ایرانیانی که در کانادا اقامت داشتن یا ایرانیانی که در اروپا اقامت داشتن ویزا نتونستن بگیرن. همچنین از دوستانمون در ارمنستان به اونها هم ویزا ندادن. دولت آمریکا نه بهشون بله گفته نه نه، یعنی نگهشون داشته تا آخرین لحظه که شاید بتونن اینترویو کنن و ویزا بگیرن، ولی هیچ خبری نشده.
این کنفرانس این بار در غربی ترین نقطه جهانه و بله، حالت مرکزی نداره. قبلا استانبول بوده، ویم بوده، بله، حتی واشنگتن دی سی یا تورنتو بوده. خود این دوری مسافت برای کسایی که تو قاره های دیگه هستن موثر بوده یا اینکه فرقی نکرده از اون؟
بله، ببینید، خب موقعی که ما در کالیفرنیا یا همچین کنفرانسی داریم، قاعدتا کسانی که در غرب کانادا و شاید در خود آمریکا باشن و شاید هم مثلا غرب اروپا براشون راحت تر کمی، ولی این نوع کنفرانس ها معمولا، خب به خاطر خود کالیفرنیا نزدیک، ما الان آب هستیم، کنار دریا هستیم، هوای خوب هست، میکشونه به یه سری رو که بیان به هر حال اینجا به دلایل مختلف به غیر از این کنفرانسی که وجود داره.
ویژگی کنفرانس دو سالانه این بار انجمن ایران پژوهی چیه به نظر شما؟ چه فرقی با سالهای قبل کرده؟
با گذاشتن کنفرانس اینجا در حقیقت یک سری از دوستانمون رو و هموطنان رو در ایران از دست دادیم، اما تعداد ایرانیانی که در جنوب کالیفرنیا هستن خب حضورشون بسیار پررنگتر هست. تعداد کسانی که فقط میخوان بیان بشینن و پنل‌ها گوش بدن. برای من فکر می‌کنم اتفاقا امسال سالن کنفرانس ها پرتر از سالهای دیگه خواهد بود. من فکر می‌کنم چند پنل درباره روابط ایران و آمریکا هست، درباره مسائل مهاجرت هست و اوضاع مهاجرین ایرانی. البته خب چند پنل خاص هم داریم برای دکتر داریش شایگان، ما یک برنامه داریم با آقای دکتر جانبگلو و آقای وحدت و همچنین آقای دکتر امانت که یک کتاب بسیار مهم نوشته درباره تاریخ ایران.
یکی دیگر از ویژگی‌های کنفرانس امسال درگذشت ناگهانی لئونارد لوئیسون، استاد ارشد مطالعات زبان فارسی و مولانا شناس دانشگاه اکستر بریتانیا، درست در آستانه برگزاری کنفرانس که فرصت نیافت تازه ترین تحقیق خود را درباره مفهوم وقت در شعر مولانا و در عرفان در همایش عرضه کند.
دکتر لئونارد لوئیسون، in his honor, have a moment of silence. Let's say
30 seconds. 30 ثانیه سکوت به دعوت تورج دریایی به احترام این دانشجوی سابق دانشگاه شیراز در سالهایی که دانشگاه پهلوی نام داشت، برای ادای احترام در میهمانی معارفه عصر روز اول. واکنش همسر او جین لوئیسون، محقق مدعوف در دانشگاه ایرواین، به این ادای احترام.
همه این آقایون و خانوما که اینجا هستن ایران شناس هستن که واقعا دوستای لنی بودن، دوستای من هستن و از موقعی که این اتفاق خیلی ناگهانی، چون که سالم بود، هم که آنی فوت کرده در 6 آگوست، مرتب ایمیل و پیغام و تلفن و واقعا اینقدر دوستای زیادی داشته از سر دنیا و کسایی که به کارشون احترام داشته و قدردانی ازشون کرده که واقعا خیلی به من قوت قلب میده.
قرار بود که در این کنفرانس چه مطلبی رو ارائه بدم؟
یه پنل درباره مولانا بود که آقای آلن ویلیامز و الیس تسبیح قرار بود شرکت کنه و خانم سهیل سارمی قرار بود مدیریت بکنه و ایشون انتخاب کرده بود درباره وقت یا متافیزیکال تایم در مولانا صحبت کنه. چه وقت؟ خب ما فقط میگیم ساعت، اما وقت از لحاظ عرفان یک حال خاصی هست که شما نه در حال حاضر هستی و نه در حال آینده.
در 24 سال گذشته هر 2 سال یک بار کنفرانس انجمن ایران پژوهی پر بوده است از پانل های درباره موسیقی و هنر و فرهنگ، سخنرانی هایی درباره تاریخ ایران باستان، میانه و معاصر، جلسه هایی درباره مذهب و سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل و البته بر روی پرده بردن فیلم های جدید و قدیم. مثلا امسال فیلم گوزهای مسعود کیمیایی با حضور بهروز وثوقی بازیگر نقش اول مرد این فیلم و پاسخ او به پرسش های حاضران. با این وصف تحول‌های تازه و منحصر به فرد در کنفرانس‌های اخیر انجمن و به خصوص کنفرانس امسال در دانشگاه ایرواین کدام هاست؟ پاسخ جانت آفاری، استاد تاریخ در دانشگاه سانتا باربارا و مدیر اسبق انجمن ایران پژوهی.
به خصوص چیزی که برام خیلی جدیده، یکی دانشجوی ایرانی آمریکایی هستن که کارهای جدید ایران انجام میدن در مورد دیاسپورا، زندگی مهاجران به طور کلی. این مقوله‌ای است که قدیم نبود. وقتی راجع به مهاجر صحبت می‌کردیم خیلی وقت ممکن بود مهاجران قفقاز و اینطور چیزا باشه، ولی الان مقوله مهاجرین ایرانی در خارج از ایران مقوله مهم علمی شده. دوم هم دانشجوهایی داریم که زندگی کردن در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب متولد شدن و بنابراین هیچ چیزی به یاد ندارن از دوران قبل از انقلاب، یعنی مثلا زندگی نمی کردن در اون زمان و اینا آگاهی خیلی عمیقی دارن به فرهنگی که درش بزرگ شدن، جامعه اسلامی که درش بزرگ شدن، ولی در این حال هم به خاطر اینترنت خیلی در تماسن با دنیای خارج. به یه جوری این دوتا رو دارم میارم به هم دیگه نزدیک میکنن و اینا هر دو به نظر من نقطه خیلی جالب کنفرانسه.
12 کنفرانس 2 سالانه انجمن ایران پژوهی تا جمعه شب ادامه دارد. امیر مصدق کاتوزیان، رادیو فردا، ایرواین، کالیفرنیا.
بله، از 12 کنفرانس 2 سالانه انجمن ایران شناسی میشنیدیم. و اما همزمان با آغاز اعمال تعرفه های گمرکی آمریکا بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از ترکیه، ترکیه هم اعلام کرده که تعرفه شماری از محصولات آمریکایی را تا 100% افزایش داده. تنش بین آنکارا و واشنگتن سبب سقوط ارزش لیر ترکیه شده. تا آنجا که از مرز بی سابقه 7 لیر در برابر دلار عبور کرده. در دو روز گذشته البته ارزش لیر کمی بالا رفته، اما تنش میان دو کشور همچنان ادامه داره. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، ساکن قبرس، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سبب شده روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه متوقف بشه.
ترکیه هم در برخی از محصولات آمریکایی 100% تعرفه گمرکی را اعمال کرده و در برخی بین 40 تا 60 و 80 که مواد الکلی تقریبا 140 برابر هستش و دخانیات 60 برابر. منتها اگر بررسی بکنیم که نتیجه این جنگ تجاری چه خواهد بود، با توجه به رویکرد مردم به صورت مثبت که در دو روز گذشته در پاسخگویی به خواسته آقای اردوغان در رابطه با فروش ارزهای مختلف به بانک‌ها و یا صرافی‌ها که با استقبال زیادی مواجه شد، در عرض دو روز گذشته میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی بر اساس سخنگوی ریاست جمهوری آقای ابراهیم کالین در واقع غیر قابل تصور بوده و این نشون میده که رویکرد مثبت مردم باعث خواهد شد که دولت ترکیه در رابطه با این تحریم‌ها از موضع قدرت صحبت بکنه و اگر میزان وامی هم که قرار از چین دریافت بکنن و یا در تجارت خودشون با روسیه و یا سایر کشورها دلار رو کنار بگذارن، به نظر میرسه که این مبارزه تجاری گام به گام در صورت ادامه یافتن به ضرر هر دو طرف و در بعضی موارد به نفع هر دو طرف خواهد شد که مجبور خواهند شد که راه حل مناسب و مساعدی رو برای رفع تنش پیدا بکنن.
آقای گلکاریان، دولت آمریکا اعلام کرده که اگر ترکیه کشیشی رو که دستگیر شده و محاکمه و محکوم به زندان شده آزاد نکنه، احتمال داره فشارهای اقتصادی بر ترکیه بیشتر بشه. در صورتی که دولت آمریکا تصمیم بگیره فشارهای اقتصادی رو افزایش بده به ترکیه، چه پیامدهایی رو میشه متصور شد در رابطه استراتژیک آمریکا با ترکیه و ترکیه با کشورهای دیگر منطقه؟
قضیه کشیش برانسون در واقع مسئله اصلی نیست و در واقع ظاهر قضیه تنش بین ترکیه و آمریکاست و اگر حجم مبادلات تجاری بین آنکارا و واشنگتن رو در نظر بگیریم که در سال گذشته تقریبا بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده، در مقایسه با سایر کشورهایی که با ترکیه حجم مبادلات تجاری داره، آمریکا در ردیف ششم قرار داره. در نتیجه از نظر اقتصادی نمیشه ترکیه رو تحت فشار زیادی قرار بده و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا برای ترکیه چندان مثمر ثمر خواهد بود اگر ترکیه بتونه از گزینه‌های دیگری استفاده بکنه. منتها در ورای این قضیه مهم این است که ترکیه به عنوان یکی از متحدین و متفقین آمریکا در ناتو و در عین حال به عنوان شریک استراتژیک خودش سعی داره که آنکارا رو مطابق با خواسته های خودش هدایت بکنه، همگام بکنه. مسئله اصلی همین هست.
آقای گلکاریان، در چند روز گذشته ارزش لیر ترکیه مقداری افزایش یافته در مقایسه با دلار و یورو از طرفی، ولی روز چهارشنبه هم اعلام شد که قرضهای خارجی سرمایه‌داران و تاجران خصوصی ترکیه در کوتاه مدت 20 میلیارد و در بلند مدت 220 میلیارد دلار هست. به نظر شما اگر این جنگ تجاری بین ترکیه و آمریکا ادامه پیدا بکنه، چه پیامدهایی برای اقتصاد داخلی ترکیه خواهد داشت؟
طبیعی است که واکنش بنگاه‌های خارجی و یا مؤسسات و سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با میزان سرمایه‌گذاریشون در ترکیه حالت روانی اقتصادی رو در جامعه میتونه حاکم بکنه، به طوری که در یک هفته گذشته شرکت یونیک کردیت که یکی از شرکای اصلی بانک یاپ کردی ترکیه است و 41% سهام اون بانک رو در نزد خود داره و یا شرکت های بی ام پی فرانسه که با گارانتی بانک همکاری داره و یا سایر بانک ها که اقدام به فروش سهام خود کردند، که البته این مربوط به این است که توسعه اقتصادی ترکیه رو قبلا تا اون حدی که مورد نظرشون بود تخمین نزدن و مایل به فروش سهامشون هستن که مصادف شده با این تحریم ها، طبیعتا تاثیر منفی خواهد گذاشت در جامعه.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، آشنا می شدید که به پرسش های جمشید زند از رادیو فردا پاسخ می داد. عزیزان، به اونجایی می رسیم که نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه. صحنه کاریست از بابک غفوری‌آذر و این برنامه به مدت 10 دقیقه بخش پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از اون میخواستم که درخواست کنم که مبادا بگید که صدام به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. البته به تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112 00420221122112. پویا، پایدار و پیروز باشید و البته صد البته سر بلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری‌آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز می کنم. در این شماره موضوع ورود پولهای مشکوک به سینما را بررسی می کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
کانون کارگردانان سینمای ایران هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود آنچه سرمایه‌های مشکوک به سینما خواند هشدار داد و گفت این سرمایه‌ها با تغییر مناسبات تولید حیات سینمای ایران را در خطر قرار داده است. انتشار این بیانیه موضوعی را که چند سال است از مسائل مهم مطرح در لایه‌های زیرین سینمای ایران بوده به سطح اول رسانه‌ها برد. در این بیانیه گفته شده اهالی سینمای ایران ناظر ورود پولهای کلانی از منابع نامشخص و بعضن دارای شبهه به حیطه اقتصاد سینمای ایران هستند. با اینکه این بیانیه صریح‌ترین موضع‌گیری یکی از مهمترین نهادهای صنفی سینمای ایران نسبت به موضوعی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر روند تولید و عرضه فیلم‌ها در ایران را تغییر داده است، اما همچنان در آن اشاره مشخصی به صاحبان این سرمایه‌های مشکوک و دریافت کنندگان آن نشده است. در محافل رسانه‌ای و فرهنگی ایران از پول‌های مشکوک به عنوان منابع یاد می‌شود که از فعالیت‌های نامشخص خارج از حوزه فرهنگ و هنر توسط افرادی بی‌سابقه در این حوزه وارد امور هنری می‌شود. درباره ماهیت تأمین کننده پول‌هایی که مشکوک نامیده می‌شوند نظرات مختلفی مطرح است. گروهی این پول‌ها را محصول فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های سایه‌ای اقتصاد ایران می‌دانند. ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان سینما ایران که هم اکنون فیلم هزار پا با کارگردانی او بر پرده سینما هاست درباره ماهیت این پول ها چنین میگوید.
معمولا ماهیت متفاوتی داره این سرمایه هایی که ما میشنویم که حالا بعضا اختلاس میشه یا به هر حال به شکلایی به عنوان پول سیاه مطرح میشه. یعنی پولایی که وارد میشه خیلی از کسانی که حالا به هر شکلی پولدار شدن یا در ارتباط با ازای قدرت هست یا قدرت های اقتصادی هرچی که هستن، به هر حال اینا وقتی سعی میکنن که بیشتر به عنوان هابی هم وارد سینما بشن، کلن با سرمایه های نامعقولی که وارد سینما میکنن نظم و تعادل اقتصاد سینما رو به هم میزنن. اتفاقا در خیلی از موارد اشکالاتی به وجود میاد و از جانب دوستان خودمون هست که بعضا این پولا رو میپذیرن و باعث میشن که سیر گردش سرمایه در سینما از اعتدال خارج بشه.
آقای داوودی ورود این پولها را منطبق بر شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و جامعه ایران میداند.
این اتفاقی که توی سینما ایران توی این چند سال اخیر داره میفته خیلی متفاوت از شرایط اقتصاد که توی کشور هست نیست و خب گرچه ما مثلا به عنوان سینماگر خب خیلی از مشکلاتش رو احساس کردیم و تأثیرش رو هم توی تولیداتمون توی سخت کردن و گران کردن تولیداتمون گذاشته، ولی واقعا این میزان به دلیل اینکه سینمای ایران به شدت توی ویترین هستش و همه چیزش خیلی از جاهای دیگه و به اصطلاح حوزه های دیگه ای که سرمایه درش وجود داره خیلی روشن‌تر و شفاف‌تر هست، خیلی سریع‌تر بروز میکنه و خبراش میاد و به هر حال هو جنجال در موردش میشه. ولی واقعیتش اینه که این میزان سرمایه‌ای که توی سینما هست، حالا چه تمیزش چه کثیفش، اصلا در مورد حوزه های دیگه و اتفاقاتی که در حوزه های دیگه میفته اصلا رقمی نیستش که بشه حتی گفت قابل توجه. فقط مسئله‌اش اینه که این تأثیر خودش رو به هر حال روی تولیدات مستقل میذاره.
موضوع ورود پولهای مشکوک به سینما اولین بار با فعال شدن بابک زنجانی، سرمایه‌گذار ایرانی در زمینه فیلمسازی مطرح شد. آقای زنجانی که درباره منابع سرمایه‌های در اختیارش هنوز هم ابهام‌هایی وجود دارد، ابتدا با سرمایه‌گذاری در تولید فیلم هیچ کجا هیچ کس ساخته ابراهیم شیبانی وارد سینما شد و پس از آن با تأمین سرمایه فیلم 13 ساخته هومن سیدی عملاً به نامی فعال در سینما تبدیل شد. او با راه اندازی دفتر سورینت فیلم و ورود تجهیزات فیلمسازی مانند دوربین و ستهای تدوین، نخستین قدم‌ها را برای تبدیل به قطبی تولیدی در سینما برداشت. اما در زمانی که تولید فیلم نقشه‌نگار ساخته علی عطشانی را پیش می‌برد، بازداشت شد و دفترش نیز با وجود برخی تلاش‌ها از فعالیت باز ماند. بعد از بابک زنجانی اما تولید سریال شهرزاد با هزینه قابل توجه و پرداخت دستمزدهای کم سابقه باعث شد تا موضوع پولهای مشکوک وارد مرحله تازه‌ای شود. محمد امامی و هادی رضوی به عنوان سرمایه‌گذاران این سریال تبدیل به نام‌های پرتکرار در محافل فرهنگی و رسانه‌ای ایران شدند. آقای رضوی که داماد محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران است، در تولید فصل‌های بعدی شهرزاد همکاری نکرد، اما محمد امامی با وجود تمام شایبه‌های مطرح شده درباره منابع در اختیارش به تولید این سریال ادامه داد و با خرید مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد تبدیل به نامی مورد توجه نزد سینماگران شد. نام آقای امامی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح و خبرهایی از بازداشت و ممنوع خروجیش منتشر شد. اما تمام این اتفاقات که بدون توضیحات روشنی نیز رخ می‌داد، باعث توقف فعالیت‌های آقای امامی در سینما و محصولات مربوط به شبکه نمایش خانگی نشد. درباره دلایل ورود این نوع پول‌ها به سینما دلایل مختلفی مطرح می‌شود. برخی از تلاش برای پولشویی این منابع توسط صاحبانشان صحبت می‌کنند و گروهی دیگر نیز حضور دارندگان این پول‌ها در محافل هنری و همنشینی با چهره‌های شناخته شده عامل اصلی ورود آنها به سینما می‌دانند. ابوالحسن داوودی از طرفداران دلیل دوم است و ماهیت پولشویی را در این زمینه رد می‌کند.
حوزه سینما خیلی کوچکتر از اون هست، گرچه به لحاظ فرهنگی تأثیر گذاره، اما خیلی کوچکتر از اون هست که بخواد به لحاظ مالی مفری باشه برای پولشویی و وارد شدن خیلی جدی و سیستمی و سازمان یافته پولی که بیاد از این عبور بکنه، از این گذرگاه عبور بکنه و تبدیل بشه به پول تامین.
در بیانیه کانون کارگردانان سینما ایران گفته شده که نتیجه مستقیم و مخرب حضور این منابع مادی بی حد و مرز به ارتقای بی منطق و کنترل نشده بودجه های ساخت فیلم ها و به خصوص بودجه ساخت مجموعه های داستانی در قالب شبکه های نمایش خانگی منجر شده است. ابوالحسن داوودی دلایل جذابیت شبکه نمایش خانگی برای جذب سرمایه های مشکوک را چنین توضیح می دهد.
برای که گردش سرمایه بیشتری درش وجود داره و مخاطب بیشتری هم وجود داره و به همین دلیل این میزان اونجا نسبت به سینما که محل نمایش کمتری داره خب بیشتر میتونه این گردش اتفاق بیفته.
در تازه ترین موارد از حضور پولهای مشکوک در سینما در ماهای اخیر، تولید فیلمی با نام ما همه با هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی خبرساز بوده است. این فیلم با حضور جمع گسترده‌ای از بازیگران سینمای ایران چون محمد رضا گلزار، مهران مدیری، لیلا حاتمی، جواد عزتی و هانیه توسلی با پرداخت دستمزدهای رکوردشکن به عنوان نمونه تازه‌ای از جذب پول‌های مشکوک نام برده شده است. ابوالحسن داوودی درباره چگونگی تاثیرگذاری این منابع بر روند تولید سینما چنین می‌گوید:
یه محصولی تولید میشه که پشتش میبینیم تهیه کننده و کارگردان خیلی معقولی هم هست، ولی یک دفعه دستمزدهایی مطرح میشه توی این فیلم که به شدت نجومیه و نسبت به دستمزدهای قبلی همون گروهی که کار کردن مثلا رشد چند برابری داره. این اولین خسارتیه که به وجود میاره برای تولیدات بلافاصله بعد از اونه که بعد انجام بشن. یعنی منی که مثلا میخوام بعد از اون فیلم بسازم، اگه به بازیگرم 100 میلیون دادم، حالا یه دفعه میبینم مثلا رقمای 500-600 میلیونی به همون پرداخت شده، طبعا اون هر چقدر به من لطف داشته باشه دیگه نمیتونه با رقم قبلی حتی دو برابرش وارد پروسه بشه.
با گسترده شدن ابعاد تزریق پولهای مشکوک به سینما ایران، برخی از جهت‌دار بودن مضامین برخی فیلم‌های تولید شده با این سرمایه ها صحبت می‌کنند. اما ابوالحسن داوودی از مخالفان این دیدگاه است.
من خیلی اهل این نیستم که فکر کنم همه چیز بر اساس تئوری توطئه شکل میگیره. واقعیتش اینه که این جریان ملهم از یک بیماری کلی هستش که توی اقتصاد و سیاست ما وجود داره و تاثیرش رو همه حوزه ها میذاره، من جمله حوزه سینما. هنوز من به شخص یک حرکت سازمانی یافته پشت این ندیدم که حالا مثلا یه سازمان فکری بخواد این کار رو انجام بده، ولی خود به خود این اتفاق افتاده، تاثیر منفیش رو هم بوده.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.